أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث الروايات بود که استدلال شده بود به اینها بر حرمت اخذ اجرت بر تعلیم قرائت حمد و سوره یا احکام نماز. اولین روایت، روایت حسین ابن علوان بود که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام به شخصی فرمود ابغضک لله لأنک تبغی علی الاذان کسبا یا لأنک تبغی فی الاذان، که در نقل شیخ طوسی هست، و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرا، که ما دیروز راجع به این روایت بحث کردیم و به خاطر زیل روایت که و سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول من اخذ علی تعلیم القرآن اجرا کان حظه یوم القیامه، گفتیم ما یصلح للقرینی است، برای رفعیت از ظهور صدر روایت در حرمت اخذ اجرت بر تعلیم قرآن، چون میگه بهره اش روز قیامت از تعلیم قرآن همین اجری است که گرفته است. اگر بنا بود عقاب بشود مناسب بود آن را بگویند. و با احذه بالارض للادنا، اون خیلی مهمه، بالارض للادنا یعنی با آخرته، با آخرته بالارض للادنا، اون بدترین کاره. نه، این داره میگه که یوم القیامه حظش همون اجری است که گرفته است، یعنی به او حظی نمیدهند. این ظاهرش اینه که حظ به او نمیدهند، نه اینکه او را عقاب میکنن. بحث سندی در این روایت چرا تنافی نداره؟ در استبصال این زل نیامده، در من لا از عرفقی آمده. نفی زیاده که نمی کنه شیخ طوسی. اگر اون زیاده سکوت از نقلش اخلال به معنا بود بحث دیگری بود. شیخ طوسی تقطیع کرده است، زیر را نیاورده است. نیاوردن زیر که موجب اخلال به معنا عرفن نیست. ما بعد تدقیق عرض میکنیم که با توجه به این زیل ما دیگه ظهور صدر را در حرمت کشف نمیکنیم. اما اینطور نیست که بگیم شیخ طوسی زیل را نقل نکرد پس معلوم می شود زیلی نبود. در استبصار نیاورده است، در تهذیب آورده، در کتاب های دیگر هست. بگذاریم. راجع به حسین ابن علوان ما مختصری بحث کردیم. آی زنجانی در کتاب الحج جلد 12 صفحه 64 میخوان اثبات کنن حسین ابن علوان توثیق ندارد. وجوهی رو که ذکر میشه برای توثیق حسین ابن علوان رد میکن. اما این که ابن عقده گفته که الحسنو کان اوسق من اخیه و احمد عند اصحابنا، ایشون خب یک اشکالش اینه که ما بیاییم دو نفر رو بگیم که یکی از این دو از دیگری قابل اعتمادتر هست، راستگوتر هست، اصلا ظهور نداره در اینکه اینها قابل اعتمادن، هر دو راستگو هستن، ولی اولی از دومی قابل اعتمادتر، راستگوتر. نه، در مورد دو شخصی هم که هیچ کدام به قول مطلق قابل اعتماد نیستن، صحیح است بگیم ایشون قابل اعتمادتر از اون دیگری است، راستگوتر از دیگری است، یعنی دروغ کمتر میگه، خیانت کمتر میکنه. که حالا ما ادعامون این بود که لولا القرینه ظهور تعبیر کان الحسن اوثق من اخی و احمد عند اصحابنا اینه که حسین ابن علوان هم ثقه بود و محمود بود. آیه خویی فرموده که علامه از کجا کتاب ابن عقده رو پیدا کرده؟ سند نداره به کتاب ابن عقده. در ترجمه حسن ابن علوان اینو میگه، در ترجمه حسن ابن علوان میگه که طریقه الى ابن عقده مجهول فلا يمكن الاعتماد علی. خب ابن عقده کتاب داشت، کتاب رجال داشت، و علامه علی کتب رجال خودش فرموده است که پیش ما بود. در بناء عقلا اگر یک شخصی که احتمال عقلایی می‌دهیم که کتاب به طریق صحیح به او رسیده است و احتمال عقلایی می‌دهیم کتاب هم مشهور بود، اعتماد می‌کنند به نقل این شخص از این کتاب. علامه هلی از کتاب ابن عقده نقل میکنه مکرر و ما احتمال عقلایی میدیم این کتاب به طریق صحیح یا مستفیض به دست علامه هلی رسیده بود. خود آی خویی در اول معجم پذیرفته این معنا را که احتمال این مطلب کافی است که ما اصالت الحسیاری کنیم. در بحث توثیق شیخ و نجاشی نسبت به بزرگانی که نسبت به رواتی که قرنها قبل از اینها بودن، شیخ توسی راجب روات زمان امام باقر علیه السلام میگه کان ثقتن، اون که معاشرت نداشت با اینها، از کجا میگه کان ثقتن؟ این که شهادت حسیه نیست. آی خویی جواب داده، گفته همین که احتمال میدیم از طریق ثقات و بزرگان به ساقت اون روات رسیده به شیخ طوسی کافیست که ما به شهادت شیخ طوسی اعتماد کنیم. این بیان در وصول کتب به بزرگان که واضح تر هست.
چرا نقل شهید از کتاب بزنطی رو نپذیرفتیم؟ سابقه همون کتاب معنی نیست، مشهور بوده.
اگر احتمال عقلایی بدیم که کتاب مشهور بوده در زمان علامه، محقق، شهید، نه میپذیریم. چرا نپذیریم؟ اصح الروایات شهادت به موضوع نیست، شهادت به موضوع نیست. این مثل اینمونه که شما میری منزل یه آقایی میگه که این فرش نجسه، نظر اون آقا همین است که عرق جنوب از حرام نجسه، شاید خودش جنوب از حرام شده، عرقش ریخته رو اینجا، به درد نمیخوره شهادت او، آقای خویی هم داره، او باید شهادت بده به موضوع، نه شهادت بده به حکم. ما که مقلده او نیستیم، اصح الروایات شهادت به حکمه، یعنی این روایت مورد اعتماد است. خب نظرش صدوق راجع به اعتماد به روایت شاید با نظر ما فرق میکرده، ربطی نداره به شهادت ابن عقده که تصریح میکنه اوثق احمد. حالا یه چیزیه میخواید بگید پس باش. حالا ما داریم این بحث رو میخونیم، شما نبش قبر میکنید از یه جای دیگه. بله حالا ما گفتیم مؤید این عرض ما اینه که حسن ابن علوان به شهادت قطعاً یا قطعاً به شهادت نجاشی ثقه بوده. حالا یا شهادت نجاشی رو به حسن ابن علوان میزنیم ثقه بوده، یا به حسین ابن علوان میزنیم که هیچی دیگه، هو المطلوب. اگه به حسن هم بخوره حسن ثقه بوده. نمیخوایم کلام دو نفر رو با هم جمع عرفی بکنیم، میگیم بعید نیست این وثوق بیاره که چون نجاشی بر اساس منابع توثیق میکرده، ابن عقده هم حسن ابن علوان رو ثقه میدونسته. وقتی حسن ابن علوان رو ثقه بدونه و بگه حسن ابن علوان که ثقه بود اوثق از برادرش بود، این واضح تر دلالت بر وساقت برادرش. بله اگه هر دو ضعیف بودن میگفت هازا اوثق من زاک، شبیه کلام راجب حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی میشه که کان ضعیفن فی نفسه و ابوه اوثق من. بله اون دلالت بر وساقت نمی کن. خب آیه زنجانی فرمودن که خب یک اشکال که در شهادت ابن عقده از غیر از اینکه اوثق بودن هیچ ظهور ندارد در اینکه هر دو ثقه هستند. ایشون فرموده ممکنه کسی بگه عند اصحابنا، یعنی عند اصحابنا زیدیه، اصحاب ابن عقده ممکنه مراد اصحاب از زیدیه باشه، چون ابن عقده زیدی بود، زیدی جارودی بود. ما دیروز عرض کردیم بعید نیست که ابن عقده چون جزء شیعه میدونست خودشو و شیعه زیدیه جارودیه بود، وقتی میگه این اصحابنا کل شیعه رو نظر داره. ولی حالا اگر احتمال بدید که مراد اصحابنا زیدیه است، ما قبلا یه نکته عرض میکردیم، نیمای زنجانی هم دارن که ظاهر این نقل ابن عقده اینه که این اصحابنا را توثیق میکنه، ولذا نقل کرد کلام اونا رو، گفت و کان الحسن اوثق من اخی و احمد عند اصحابنا، ظاهرش اینه که اون اصحاب را قبول دارد، به وساقت اونا اعتراف میکند و خود ابن عقده یقینا ثقه بوده، توثیق کرده اون اصحاب را، ولو اصحاب زیدیه جارودیه را، ولذا مشکلی ندارد. حالا ابن عقده عرض میکنم ابن عقده اعتماد کرده، وقتی نقل میکنه ابن عقده که کان الحسن اوثق من اخی و احمد عند اصحابنا، برفرض این اصحابنا اصحابنا زیدیه باشه، ظاهرش اینه که اعتماد کرده به توثیق این اصحاب زیدیه و اعتمادش به توثیق اینا، اینا رو خود اینا رو هم ثقات میدونسته. ابن عقده اینا رو توثیق کرده، ابن عقده خودش هم ثقه بوده، توثیق کرده اینها رو. حالا شما دارید با آقا اشکال میکنید. بله، ایشون میفرمان که اعتماد ابن عقده مهمه و الا زیدیه اعتماد بکنن مثل اینکه عامه اعتماد بکنن، چه فایده ای داره؟ باید بگیم نه، این اعتماد زیدیه جلب اعتماد کرده برای ابن عقده، و ابن عقده که ثقه بوده وقتی اعتماد میکنه به توثیق اصحابش، معلوم میشه که اون اصحابش قابل اعتماد بودن. دیدم این آقای زنجانی داره و طبعا حسی خواهد بود چون معاصر بوده با اینها ابن عقده. ابن عقده اگر کسی رو توصیه کنه ما قبول میکنیم دیگر، چون ثقه است. این همه زیدیه، حالا اگر نبود ابن عقده که توصیه خاص دارد، این همه زیدیه شاید همشون دروغگو بودن. بله، حالا دیگه زیدیه جارودیه، چون زیدیه بطری عامی هن. دیدم راجع به مسعدت ابن صدقه که گاهی تعبیر میشه ازش عامیون بطریون، بعضی ها اشکال کردن که اینا با هم جور نمیاد. عامی بطری یعنی زیدی؟ نه، اصلا زیدیه دو قسم بودن، بطریه اینا جز عامه شمرده می شدن چون قائل به خلافت شیخین بودن. تو کلمات بزرگان هم هست که عامیون بطریون. زیدیه جارودیه جز شیعه شمرده می شن، ابن عقده جز زیدیه جارودی است که شیعه شمرده می شن. بگذن ابن عقده ثقه است، اعتماد کرد به توثیق اصحاب زیدیش. اگر یک ثقه عامی مثل سکونی هم بگه که اصحاب ما اعتماد کردن به یک شخصی که ظاهرش این باشه که من همه اعتماد میکنم، اونم همینطوره، چه فرق میکنه؟ آقای زنجانی فرمودن که ممکنه کسی بگه حسین ابن سعید 17 تا روایت داره از حسین ابن علوان، اکثار روایت اجلا رو هم که شما قبول دارید اما اماره وساقته. ایشون میگن من قبول دارم اما به شرط این که اکثار روایت در احکام الزامیه باشد. 17 تا روایت، دو تاش فقط در احکام الزامیه است، 15 تاش راجع به احکام غیر الزامیه است. این که نشد اکثار روایت اجلا در احکام الزامیه. و یکی از شواهد ضعف حسین ابن علوان را هم ایشان این ذکر میکنه که اکثر روایاتی که از حسین ابن علوان نقل شده خلاف مشهوره. مثلا کسی که میخواهد کنیز بخرد جائز است لمس کند آن را. حالا نظر به کنیزی که میخرد جائز است، اما داره و یمسها، هیچ فقهای ما به این فتوا ندادن. یمسها به اون معنای دست زدن، یه وقت دیگه خیلی مالم تمسوهن نه ربطی به این یمسه ها ندارن. یا روایت داریم که در وسائل جلد 21 صفحه 12 که پیامبر حرام کرد در جنگ خیبر گوشت حمار اهلی را و نکاح متعه را، یا در تهذیب جلد 2 صفحه 148 از زید نقل میکنه حسین ابن علوان که سلیت ما ابی المغرب فنسی فاتحه الکتاب فی الاولا. امام سجاد علیه السلام رکعت اول سوره حمد رو فراموش کرد، اینو زید نقل میکنه که من پشت سر امام سجاد اینجور نماز خوندم. خب مشهور فقهای امامیه میگن سهو بر پیامبر و امام ممتنع است. یا در تهذیب جلد 2 صفحه 349 میگه صلا بنا رسول الله الظهر 5 رکعات بعد از نماز. بعضیا گفتن یا رسول الله صلیت بنا 5 رکعات، پیامبرم رو به قبله کرد دو تا سجده سهو به جا آورد. دارن مشکلی ندارد طریق به حسین امام، همین منبه ابن عبدالله است ابو الجوزا که گفتن صحیح الحدیث، حالا فهمیدیم صحیح الحدیث یعنی چی. وسائل جلد 14 صفحه 235 اذا رمیت جمرت العقبه حل لك كل شيء الا النساء. با رمی جمره عقبه ولو قبل از ذبح ولو قبل از تخسیر همه چیز حلال میشه، فقط نساء حرامه. کسی ملتزم نشده به این مطلب. اینا از حسین ابن سعید نقل شده که حسین، دقت کنید ایشون گفت حسین ابن سعید 17 تا روایت داره از از حسین ابن حلوان، دوتاش الزامیه، اما کل روایات حسین ابن حلوان از حسین ابن سعید و غیر او بررسی که میشه در احکام فقهیه روایاتی که آورده نوعاً خلاف مشهوره. نوعاً نه آقای زنجانی میگن نوعاً، ظاهراً هم همینجوره، نوعاً خلاف مشهور روایاتش، حتی اون روایات موافق احتیاطش که میگه که مردی کنیزش را شوهر داد، تزویج کرد به عبدش، به چه مقدار از این کنیز میتواند نگاه بکند؟ حضرت فرمود که به عورتش نگاه نکند، به ما ادای عورتش نگاه کند. بعد فرمود ول عورتو ما بین سرت الی رکبه. انصافا ظاهرش اینه که حد عورت رو ما بین سرت الی رکبه بیان میکنه و اطلاق هم داره، چه رجال چه نساء چه کنیزی که مولایش او را شوهر داده است چه غیر آن. خب همین هم حالا نه این که نگفت و عورتها، هم ول عورتو ما بین از سرت الی رکبه. به هر حال ظاهرش اینه که جنس عورت رو تهدید میکنه، حالا این که موافق احتیاطه ولی همینم مشهور ملتزم نشدن. خب حالا این ربطی به عرض ما نداره، ما اگر بر اساس کلام ابن عقده توثیق بفهمیم برای حسین ابن علوان دیگه، حالا روایاتی که نقل کرده از بدشانسیش روایاتی است مخالف مشهور، این سلب وساحت نمی کنه که آقا حالا این روایات شانسش بوده، این روایات شنیده نقل کرده، بهتر از این روایات نشنیده، آقا چه گناهی کرده؟ دلیل نمیشه که دروغ گفته باشه که راجع به اون جمله. نه
طبعا
شاید زید اشتباه کرده، از بس گرفتار جنگ و مبارزه بود مشغولیت ذهنی زیاد بود، یادش رفته یه سری مطالب رو، احتمالش هست، چون معروف نبود. حالا البته روایت داره و کان عالما صدوقا، ولی خب به عنوان فقیه که مطرح نبود زید، شاید زید اشتباه کرده، شاید عمرو بن خالد اشتباه کرده، ولو ثقه است، بالاخره دلیل بر این نمیشه حسین بن علوان کذاب بشه یا غیر قابل اعتماد بشه. حالا اگر چند جای دیگه اشتباه کرده باشه، یعنی دیگه باید بگیم همه جا اشتباه کرده، شاید هم از امام صادر شده، تقییتا صادر شده، چی میدونیم؟ دیگه اگر شما قول ثقه رو حجت بدونید، بالاخره الامری ثقتی فاسمع له و اطع رو قبول داشته باشید، ابن عقدم ثقه بوده دیگه، توصیف کرده حسین ابن علوان رو. حالا دیگه فرض اینه که ظاهر عرفیش اینه که قول ثقه حجته، اگه اینجور معنا بکنیم دیگه، فرض اینه اینجور هم معنا شده دیگه، ابن عقدم ثقه بوده. راجع به اون جمله‌ای که دیروز ما عرض کردیم که نجاشی گفته که راجع به حسین ابن علوان اخوه الحسن ثقتان روی عن ابی عبدالله علیه السلام، آی خویی در معجم فرموده این ثقتان به حسین میخوره، چون مترجم الله حسینه، آدم راجب مترجم الله بحث نکنه، بیاد راجب اون اسم استطرادی که برده شده راجب او حرف بزنه، این خلاف ظاهره. آی خوی اینجور فرموده، بعدم استشهاد کرده به کلمات نجاشی در موارد متعددی، از جمله در ترجمه ابسلج. در ترجمه ابسلج نجاشی اینجور داره: محمد ابن احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن اسماعیل الکاتب ابوبکر یعرف بابن ابسلج و ابسلج هو عبدالله ابن اسماعیل. ثقتون اینون کثیر الحدیث له کتب، قطعا این ثقتون اینون کثیر الحدیث به ابن ابوالسلج میخوره، نه به خود ابوالسلج، چون ابوالسلج که کثیر الحدیث نیست. پس این و ابوالسلج هو عبدالله ابن اسماعیل، تموم میشه جملش. بعد که میگه ثقتون اینون کثیر الحدیث، میخوره به همون مترجم الله که ابن ابوالسلج است. خب درسته، در این موردی که آی خویی فرمودن انصاف همینه، قرینه داریم. اما به قول آی زنجانی در مورد حسین ابن علوان که قرینه نداریم، برای اینکه این ثقتون به حسین میخوره، شاید به حسن بخوره، شاید به حسن بخوره، احتمالش کافی است. حالا موارد متعدده اینجور باشه چه ظهوری داره؟ چند مورده مگه؟ ما بررسی کردیم، اینقدر روشن نیست. میگه حسین ابن علوان صاحب کتابشون بود، نجاشی اصحاب کتب رو در رجالش ذکر میکنه، چون اصل رجال نجاشی فهرسته، فهرست کتبه. حسین ابن علوان صاحب کتاب بود، اتفاقا عامی هم هست، ولی در چون از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، به عنوان فهرست کتب شیعه اسمش برده میشه. اون صاحب کتاب بود، ولی حسن ابن علوان که صاحب کتاب نبود او توثیق داشت، استرتادن گفت که اخوه الحسن ثقتون، چه اشکالی داره؟ کجاش خلاف ظاهره که توثیق حسن باشه؟ و لذا همونطور که آقای زنجانی گفتن برای ما ثابت نیست که این ثقتون به حسین بخوره، ولی آقای خویی اصرار داره که این ثقتون به حسین میخوره. پس اگر کلام ابن عقده درست بشه، حسین بن علوان وثاقتش درست میشه، و الا ما دلیلی بر وثاقت حسین بن علوان پیدا نکردیم. اینی هم که راجع به منبه ابن عبدالله از صحیح الحدیث یه وقت سوء استفاده نشه که روایات منبه ابن عبدالله همش از حسین بن علوانه. وقتی منبه ابن عبدالله صحیح الحدیث بود یعنی من روان هم صحیح هست. نه، صحیح الحدیث معناش این نیست که از صحیح الحدیث هست من جمیع الجهات، این خودش آدم قابل اعتمادیه منبه ابن عبدالله، صحیح الحدیث به این معناست، نه اینکه از هر کس که نقل کرد ما او را هم توثیق میکنیم. مثلا با این روایاتی که خونده شد دیگه جایی برای دفاع از این که بگیم تمام احادیث صحیح است، تمام رجال سند صحیح است، نمیمونه. فقط از حسین ابن علوان روایت داره، ولی آدم ثقه بوده میگیم صحیح الحدیث.
فقط از ضعفا روایت
داره. حالا که ثابت نیست، ثابت نیست که حسین ابن علوان ضعیف است، اما این دلیل بر توثیق حسین ابن علوان نمیشه که صحیح الحدیث. منبه ابن عبدالله صحیح الحدیث بود، بله همه احادیثش از حسین ابن علوان است، درست. اما وقتی میگیم منبه ابن عبدالله صحیح الحدیث است، یعنی مرویون انهش که حسین ابن علوان هست او هم صحیح هست. ضعیف
الحدیث
یعنی چی؟ صحیح الحدیث قدر متعقنش این که خودش ثقه است، اما اینکه ما متن احادیثش رو هم بررسی کردیم، سایر رجال سند رو بررسی کردیم، اونها هم مشکل نداشتن، این از ظهور صحیح الحدیث استفاده نمیشه.
ظاهرش اینه که خروجی حدیثش درست دیگه.
همچون ظهوری نداره صحیح الحدیث که خروجی احادیثش درسته. قدر متعقن اینه که خودش آدم مورد اعتمادی بوده. خب بگذاریم. حالا اجازه بدید روایت دوم بخونم. بله، از یمین و یسار حملو علیه من کل جانب. دو تا اشکال بود. حالا بذاریم این روایت رو بخونم، مطرح کنیم، وارد بحث جدید بشیم. روایت دوم روایت حسان المعلم است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التعلیم فقال لا تأخذ علی التعلیم اجرا. ممکنه شما بگید خب این مطلق تعلیمه، ولو تعلیم گلستان سعدی. میگیم نه، قلتو الشعر و رسائل و ما اشبه ذلک، خوندن نامه دیگه، اشار تو علی. قال نعم، راجب تعلیم شعر و تعلیم نام نگاری و امثالان اشکال نداره، شرط اجرت بکن. معلوم میشه لا تأخذ علی التعلیم اجرا یعنی تعلیم دین. قدر متعقن تعلیم دین تعلیم قرآن دیگه و تعلیم احکام. دلالت خوبه ولی سندش ضعیفه. حالا روایات دیگر رو هم انشاءالله فردا میخونیم. الحمدلله رب العالمین.